اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شکر و سپاس گذارم که امروز این توفیق رو دارم که در محضر شما عزیزان شرف و حضور پیدا کنم و دقایق چند مفتعه شما عزیزان بشم. تصدیه برد می کنم اطاعه نشریات فردی رو به ساحت پیامبر جلیل القدر اسلام محضر شما پیروانه اون حضرت رو من آخرین بار که دو سال پیش به این دانشگاه برای میزگردی پا گذاشته بودم، یکی از دانشجویان این دانشگاه که خبرنگار یک خبرگزاری ها بود و از دانشجویان ما محسوب میشد، این بود دیدن در این دانشگاه منتظر بود. بعد با یک چهره خندانی ما رو تا سالن همراهی کردن بود که من وارد این دانشگاه شدم. چهره ایشون رو و لبخندهای ایشون توی خاطرم بود. رسانه هوایی اخیر که تعدادی از اصحاب رسانه ها هم به شهادت رسیدن، ایشون هم توی این جمع بودن و یاد شهید صادق نیلی رو گرامی می‌داریم به عنوان همدانشگری شما و یکی از اصحاب رسانه ها. وقتی که دوستان برای من انتخاب کردن با توجه به سطح و گستره واکنشی که علیه توهین رسانه های غربی صورت گرفته، مسئله بررسی اجمالی ماهیت دکترین شیطان اسما، در قرآن داریم که شیطان دشمن انسان هست. متاسفانه دشمن شناسی به صورت حرفه‌ای و جدی حداقل در شرایط عادی زندگی ما یا در صحنه سیاسی با چهره خوبی صورت نمیگیره، عموما در بین اغراض و مسائل جنبی گم میشه. اگر بزرگترین و مهمترین شیطان دشمن شیطان هست، دشمن شناسی قول مفهوم شیطان شناسی میگرده. البته خب انسان خودش زمینه حرکت شیطان رو فراهم میکنه و اتحاد انسان با شیطان یک اتحاد به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک در واقع اتحاد طولی. اما به هر جهت شیطان شناسی ماهیتی خاص و ویژه داره و ما در مسئله دشمن شناسی توجه جدی خودمون رو باید به این موضوع معطوف کنیم. حد خود چون شیطان قید شما رو میاره که از این دشمن شما، این از خود فرد تا شیطان تا دشمن همین مرحله وجود داره که خودی، شریک، رقیب، حریف و دشمن، این پنج گام رو در مهندسی برخوردها رقم میزنن. همواره از نقطه صفر تا صد، از نقطه سفید تا نقطه سیاه، از بین خود تا دشمن، پنج حوزه رو باید مورد بررسی قرار داد. همواره ما یک خودی داریم، خودمون هستیم، شریکی داریم به تبع جهت‌گیری که با شریک اون داریم به سمت یک آینده معلومی، یک رقیبی داریم، رقیب ما هم باز در مدار ما اما با ما رقابت میکنه، شراکت نمیکنه. حریفی داریم که دیگه از اینجا وارد خط قرمزهایی میشیم با حریف که اون برای اون اهمیت این رو داره که ما را حتما توی مسیر زمینگیر کنه و بالاتر از حریف، چون برد ما نفی حرکت حریفه و بعد گام چهارون مفهوم حریف رو در بر میگیره و در گام پنجون یعنی دشمن، اون دیگه بود و نبود ما براش مطرحه. بود ما نبود دشمنه و در واقع بود دشمن همواره مساوی با نبود ما. در مهندسی برخوردها این دو گام دیده میشه. حتی که متاسفانه در حوزه دشمن شناسی همواره صفر و صد رو می‌بینید، یا افراد خودی هم یا دشمن. این حد وسط خاکستری و مبهمه، یعنی آنچه که مسئله و مفهوم شریک، رقیب و حریف شناخته میشه این کاملا شفاف شده نیست. علی علی حاضر با توجه به اینکه قرآن اساسی ترین دشمن انسان رو شیطان میشناسه، در واقع دشمن شناسی ماهیتی ویژه در حوزه شیطان شناسی داره، چیزی که جای اون بسیار بسیار خالی است. این دشمن از همون ابتدایی که با وجودی که سوگند یاد کرد که حتما بشر رو منحرف میکنه، در محضر خدا به جرس تأکید کرد که من منحرف میکنم این انسان رو، گمراه میکنم، مگر حالا بعد مجموعه محدودی از اینها که سیطره ندارم از طریق وسوسه این انحراف رو صورت میدم. استهزا کنید که پیامبر اول یعنی حضرت آدم علیه السلام اولین قربانی وسوسه شیطان بود. آنچه که بر سر بشریت آمده توسط آدم ابوالبشر، یعنی حبودی که صورت گرفت و اون زمینه اولیهی که در این مسئله موضوعیت پیدا کرد، حاصل عملکرد شیطان بود و شیطان در همون اولین گام در مواجهه با اولین انسان که اتفاقا اولین نبی هم بود موفق شد که این انحراف رو توسط آدم و حوا صورت بده و حبود رو محقق کنه. طبیعی است که پس از حبود انسان که اتفاقا حبود شیطان رو هم همزمان ما در کنار اون میبینیم، انبیا موضوعیت پیدا کردن، آمدن انسان‌های صالحی که انقلاب رو برای انسان‌ها رقم بزنن و فرایند عمل اصلاحی و انقلابی خودشون رو محقق کنن. اون چیزی که خیلی برای ما میتونه مهم و چشمگیر باشه اینه که عمده انبیا ناموفق بودن، عمده انبیا توفیقی حاصل نکردن. اگر فقط زمینه رو ابلاغ پیام بدونیم، بله پیامشون ابلاغ کردن، اما اینکه در نفوذ تحول جدی به وجود آمده باشه، این رو ما نمیتونیم دلیل مستقلی براش ارائه کنیم. نکته ای که خیلی عرض کردم برای من حائز اهمیته، شناخت این ناکامی انبیا. از 124 هزار نبی که سراغ داریم که حدود 30 نفرشون در قرآن عناوینشون آمده، همه این انبیا بعد از اون انحراف اولیه که شیطان به عنوان دشمن اصلی بشر ایجاد کرد، تا اون وقت معلوم در آخر زمان که مشخص شده براش و از خدا قول گرفته و فرصت گرفته قراره که همه رو منحرف کنه مگر تعداد قلیلی رو، حرکت شیطان یک حرکتی بوده که عموماً پشت سر ملت‌ها و دولت‌ها قایم می‌شده. تصور بفرمایید در مواجهه با یک سپاهی، با یک ارتشی، یک نیروی جلودار وجود داره، یک نیروی میاندار و نیروی مرکزی. انبیا به صف اول که می‌زدن به حکومت‌های جو حمله می‌کردن. آنچه که در عملکرد ابراهیم خلیل می‌بینید و آنچه که در عملکرد موسی کلیم می‌بینید، مواجهه با نمرود و مواجهه با فرعون مواجهه با جبهه اول کفر هست، با جبهه اول طغیان هست، نیروی خط مقدم. عموما انبیا در مواجهه با حکومت‌های فاسد موفق بودند. حالا پیامبران که حتما حکومت جلوشون بود مثل ابراهیم یا موسی، اما با عبور از حکومت‌های کفر و کنار زدن در واقع این حکومت‌های جور، انقلاب سیاسی که ایجاد می کردن، انقلاب دومشون بعد از انقلاب اجتماعی و سیاسی انقلاب در نفوذ بود. به جبهه دومی که می رسیدن به توده مردم می رسیدن. توده مردم مرحله انقلاب انفسی و انقلاب در نفوذ رو طلب می کرد. اما با کمال تأسف عمده انبیا به این انقلاب دوم که می رسیدن شکست می خوردن یا ناموفق بودن. این برای ما درس داره، یعنی دانشجوی علوم سیاسی ما، دانشجوی جامعه شناسی ما و دانشجویان گرایش های الهیات ما باید بدانند که دو تیپ انقلاب ها موضوعیت داشتن. انقلاب سیاسی که شما میبینید فقط یک حکومتی رو جابجا کردن، این یک انقلاب سیاسی اجتماعی، انقلاب انفسی و انقلاب در نفوذ گزاره ایست که پیامبری مثل نوح به عنوان شیخ الانبیا 950 سال قرآن میگه دعوت کرد، موفق نشد. حالا در متون یهود هست که زمانی که کشتی نوح در امواج طوفان نوح سوار شد، 8 نفر همراهش بود. این خیلی نکته دردناک و در واقع عبرت‌آموزی است که هر 100 در 200 یک نفر مثلا جذب شده. یا لوط به تعبیر قرآن وقتی که فرشته های عذاب بهش میگن دست دو تا دخترشو میگیره از قوم سلوم فرار میکنه، خودش و دو تا دخترش دیگه، حتی همسرش هم میمونه اونجا و در واقع کشته میشه، در اون عذاب برش ناظر میشه. حضرت موسی علیه فرعون خوب عمل کرد، اما تا بره کوه طور رو برگرده بیاد، قوم بنی اسرائیل همونطوری که استعداد دارید گوساله پرست شدن. ابراهیم مجبور میشه به ترک موطن خودش و به همین منطقه عربستان در واقع تبعید میشه یا به نوعی فرار میکنه. همه اینها حکایت از یک نکته داره، اون اینی که در انقلاب انفسی انبیا ناموفق بودن. انبیا شاخص‌ترین هاشون که این 5 تا پیامبر اولوالعزم هستن، حتی پیامبر خود ما میدونید که اختلافات بلافاصله بعد از رحلت حضرت شروع میشه. لذا بسی انقلابی سنگین، سخت و دشوار، انقلاب در نفوس، انقلاب در تک تک انسان ها. اگر پیامبر پیدا شد که حکومت کوب جلوش نبود، کنار زده شد، به خط دوم رسید، انقلاب در نفوس هم صورت داره، یک انقلاب انفسی، اون روز به جبهه سوم میرسه. جبهه سوم جبهه خود شیطانه. شیطان اینجا برجسته میشه، موقعیت حضرت سلیمان علیه السلام. تنها پیامبری که نه حکومت کفری جلوش بود، نه مردم زمانش غیر مؤمن بودن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته دیگه شیطان عناصری نداره که از طریق اونها سیطره داشته باشه، لذا خودش باید هویدا بشه. قلیل بودن شیطان، اصطلاحا کثیف بودن شیطان، این کثیف بودن و قلیل بودن، قابل رؤیت بودن جن و قابل رویت بودن شیطان، این مرحله اتفاق میفته. هر بار که یه شرایط به خصوصی حکومت‌های کفر خط بشن، انقلاب در انفس هم صورت بگیره، انسان ها به طور عمده مؤمن بشن، یقینا این شرایط رقم میخوره و شیطان عینیت پیدا میکنه. تا جایی که قرآن میگه ما شیاطین رو میفرستادیم براش غواصی میکردن، یعنی میرفتن زیر آب توی همین دریای مدیترانه، چون ملک حضرت سلیمان همین کشور فلسطین بوده، میرفتن در دریا براش غواصی میکردن، حالا سیل مروارید میکردن، هر کار دیگه انجام میدادن. شیاطین و جن بناها رو روی زمین میساختن و زیر آب غواصی میکردن. این شیطانی که اینقدر قوی و مقتدر می نماید، موقعی که عناصر و عوامل اصلیش یعنی حکومت ها و انسان هایی که خودشون رو تحت ولایت شیطان قرار می دن، از زیر وسوسه های شیطان هستن، گوش به حرف شیطان می دن، وقتی اینها حذف شدن، زمینه برای اینکه خود شیطان ذلیل بشه، حالا دیگه خودش رو نشون بده، فراهم می شه. اونجاست که بشر تعجب می کنه، این همون دریوزه ای که من تبعیت اون رو و ولایت اون رو داشتم. استثناء شرایط حضرت داوود و فرزندش حضرت سلیمان رو اگر در همه انبیا کنار بگذاریم که با حکومت کفری روبرو نبود سلیمان و ملتش هم مؤمن بود، عمده انبیا اگر هم با حکومت کفری روبرو بودن و اون رو تونستن کنار بزنن، به مردم که میرسیدن اسیر میشدن و میماندن. ویژگی آخر الزمان در اینه که حضرت در انقلاب جهانی خودش حکومت های جور رو متلاشی میکنه و طبیعی است که انقلاب انفسی صورت میده و در انقلاب در نفوس اون روز شیطان باید گام به گام خودش رو بیشتر و بهتر نشون بده. حرکت هایی که امروز در صحنه جهانی میبینیم در تقریبا 27 سال گذشته، حکایت از این میکنه که شیطان روز به روز داره قلیل‌تر و کثیف‌تر خودش رو شفاف‌تر نشون میده. انقلاب های غیر الهی فقط تغییر حکومت رو مد نظر دارن و با نفوذ مردم هیچ کاری ندارن. عمده چنین انقلاب های ماهیت شیطانی پیدا کردن توی 200 سال گذشته. شما انقلاب فرانسه رو که نگاه کنید، انقلاب مارکسیستی و لنینیستی شوروی، بولشویکی شوروی رو که نگاه کنید، انقلاب چین رو که بنگرید، انقلاب نیکاراگوآ و انقلاب های از این دست در 200 سال گذشته، اینها اساسا انقلاب های به سود شیطان بودن. انقلاب های مارکسیستی و کمونیستی که جای خود دارن، استحضار دارید که این انقلاب ها به سادگی الهاد رو حاکم کردن. به تعبیر امام راهب وقتی در 1967 نامه به گورباچوف نوشت صدر هیئت رئیسه شوروی، و دعوتش در به ایمان و به خدا جمله معروفی داره. می‌فرماد که به این جنگ بیهوده‌ای که با خدا آغاز کردید، جنگ بیهوده 70 ساله رو با خدا شروع کردید. کسی که فکر نمی‌کنه وقتی انقلاب صورت گرفته که جهت‌گیریش جنگ بیهوده با خدا، اون انقلاب الهی، انقلاب اصلاحی، اون انقلاب‌های الهی انبیا که حکومت‌ها رو جابجا می‌کردن به مردم می‌رسیدن گیر می‌کردن. حالا یک انقلابی که از اساس برای تحقق زمینه حکومت شیطان هست، مثل انقلاب‌های بولشویکی، انقلاب‌های مارکسیستی در چین، روسیه تا کشورهای دیگه، این فضا اساساً به سود شیطان، انقلاب‌های عظیمی به سود شیطان. حاکمان مثل چنگیز و آتیلا و در واقع نرون و هیتلر یا صدام، اینها هم ماهیت عملکرد حکومتشون شیطانی. به انقلاب های لیبرالی و ناسیونالیستی مثل انقلاب فرانسه هم که میرسیم، ماهیت انقلاب فرانسه یک انقلاب شیطانی، یعنی اونجا هم باز یک هیچ به نفع شیطان. در تمام انقلاب های 200 سال گذشته همواره شیطان برنده این انقلاب ها بوده. حکومت عوض شده، انقلاب در نفوذ صورت نگرفته، دوباره از طریق مردم یک حکومت به نوعی دموکرات اما شیطانی سر کار آمده. این فضا اون فضایی که شناختش متاسفانه در محیط انقلاب شناسی کشور ما صورت نمیگیره. فرق انقلاب اسلامی با انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب کوبا، انقلاب چین، انقلاب نیکاراگوا و سایر ملت‌ها در این هست که یکی جهت‌گیری به سمت خدا و دیگران جهت‌گیری به سمت شیطان داشتن. لازم بود به عنوان یک عنصر هدایتگر و عنصر در واقع وسوسه‌گر، وقتی انقلابی رخ داد در 27 سال پیش که در مسیر خودش نبود، واکنش جدی صورت بده. شیطان همون روزهای اول انقلاب اسلامی فعال و برجسته شد. جمله معروفی امام توی اون مقصد فرمودن آمریکا شیطان بزرگ. این پیرمرد تعارف نداشت، سیاستمداری نبود که بخواد بحث ژورنالیستی کنه. روی این جمله باید دقیق می‌شدیم که معنای شیطان بزرگ به تعبیر خود آمریکایی‌ها great Satan یعنی چی؟ چرا آمریکا رو شیطان بزرگ نامیده؟ همه این دولت و همه اون دستگاه عظیمی که عظیم‌ترین دولت شناخته شده تاریخ بشری که بر همه کره زمین، گلوبال یعنی کرویت زمین، گلوبالایزیشن یعنی جهانی شدن، منظور بر همه کره زمین سیطره داشتن. سه چهارم کره زمین رو آب تشکیل میده و امروز نانوان‌های ایالات متحده بر این سه چهارم سیطره دارن، در فضا هم سیطره دارن، در اون یک چهارم که کره در کره زمین خشکی‌ها رو شکل میدن، در اون یک چهارم هم اینها تسلط دارن. ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامیشون همه جا رسوخ کرده. چنین قدرت عظیم مادی در طول تاریخ بشری ما ندیدیم و نشناختیم. امروز ملت ما روبروی چنین قدرتی ایستاده. همه شیطان با همه عظمتش در طول تاریخ چنان انسجام و هیمنه‌ای نداشته و در مقابل هم جبهه حق چنین انسجام و صلابتی تا به حال از خودش نشون نداده، نه در زمان هیچ پیامبری، حتی پیامبر خودمون، نه در زمان هیچ امام معصومی. شناخت این دو سوی جبهه، یعنی این خودی بعد شریک بعد حریف، رقیب بعد حریف و بعد دشمن، بسیار اهمیت داره. امروز شیطان با همه اقتدار و سیطره خودش اسیر فعل انفعالاتی به این مردم با دست خالی رقم میزنن. انقلاب ما تنها انقلاب مصادمت‌آمیز جهان بوده، انقلابی بوده که جنبه خونین نداشته. انقلاب های شیطانی ماهیت خونین داشتن، انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه. اما انقلاب اسلامی یک انقلابی بود که ماهیتی کاملا مسالمت‌آمیز داشت، با دست خالی صورت گرفت. در طول دوران بعد از انقلاب هم این حرکت رو شما خودتون شاهد بودید. امروز هم ما در مقابل جبهه کفر خلع اصطلاحی 27,000 کلاهک اتمی آقای البرادعی چندی قبل اعلام کرد که روی کره زمین وجود داره، در مقابل 27,000 کلاهک اتمی که اساساً در اختیار جبهه شیطانه، یعنی در اختیار انگلیس، در اختیار فرانسه، در اختیار روسیه، در اختیار اوکراین، در اختیار چین و کره شمالی، در اختیار هند و کشور در واقع به نوعی پاکستان هست. کدوم اینها برای اسلام، برای حقیقت و برای خدا حاضرن از این مسئله استفاده کنن. و میبینید جبهه هست خد اطلاعات 27000 کلاهک اتمی. حالا در یک چنین محیطی شیطان داره روز به روز قلیل‌تر میشه، یعنی بیش از پیش داره خودش رو نشون میده. به جنبش‌های اجتماعی امروز نگاه کنید، یه همین خیابون‌های تهران شیطان پرستی روز به روز داره بیشتر نمادهای خودش رو نشون میده. جلوگرین ابلیس اونگونه که قرآن روی اون تاکید میکنه، جعل واقعیت از حقیقت به باطل، آنچه را که حقیقت است واقع شده، باطل هم میتونه واقع بشه، این واقعیت رو از حقیقت به باطلیت در واقع جعل میکنه و استحاله میکنه. قرآن تأکید داره شیطان هیچ بدیلی ارائه نمیکنه. هیچ بار شما چیز دومی نمیبینید که شیطانی باشد. درون هر طبیعه رو استحاله میکنه با وسوسه و خور اون مسئله رو شیطانی میکنه. از این منظر جعل میکنه سنگرهای کلیدی رو، یعنی مفاهیم رو جعل میکنه، شعارها و قبله‌ها رو جعل میکنه، راه‌ها رو جعل میکنه و با این جعل کردن گمراهی به وجود میاره. شما نمیدانید شیطان در 1000 سال گذشته چه بلایی بر سر قرآن آورده. اگر بعضی از مفاهیم اینها رو ما بنشینیم و تجزیه و تحلیل کنیم، آنالیز کنیم، متوجه میشید که قرآن به چه نحو استفاده شده. اون روز ارزش و عمل کرد و کیفیت کار شیطان رو به سادگی میشه دید. جهل واقعیت از حقیقت به سمت باطل که حاصل وسوسه افراد هست با خط مشیه و با جیزه تزیین و در واقع توجیه صورت میگیره. دو تا نفس داریم، مستقبله و مزینه. اعمال زشت رو برای ما زیبا میکنه و اونها رو توجیه پذیر میکنه. خط مشی شیطان اینه. انحراف قدرانی رو که از طریق قلب واقعیت با تزیین و توجیه صورت داد، شرایط رو آسیب سازی میکنه. عرض کردم اون هیچ بدیل ارائه نمیکنه. اتحاد شیطان با ما یک اتحاد طولی. شیطان روبروی ما نیامد و هبوط کنه، شیطان در ما آمد و هبوط کرد، به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. و تا زمانی که از درون تک تک نفوس بیرون کشیده نشه شیطان، قطعه به یقین شیطان دیده نخواهد شد. دشواری کار حضرت هنگام ظهور اینه که هر آنچه را که انبیا نتوانستند و ائمه پیشین نتوانستند، یک نفری باید ایشون محقق کنه. و دشواری کار امت زمان ایشون هم همینه، آنچه را که امت زمان سایر انبیا نتوانستند محقق کنن، باید ایشون موضوعیت بدن. چنین ملتی ابلیس اولین و مهمترین و بزرگترین مدیر استراتژیک در جهان محسوب میشه. مدیریت استراتژیک در خلاصه ترین شکلش اینه که با بودجه و امکانات و افراد و عناصر دیگران نیت و مقصد شما محقق بشه. فرض کنید من نیتی دارم، نیت من اینه که یک دیدگاهی دارم ارائه کنم. این دیدگاه رو قرار باشه توی یک روزنامه بنویسم، توی تلویزیون و رادیو اینها رو بگم، توی سایت اینها رو منتشر کنم، یا مخاطبی جمع کنم اونها رو بگم. اینجا برای من هزینه داره، امکانات میخواد، شرایط لازم رو نیاز داره. اگر کسانی وقت خودشون رو گذاشتن و کسانی برنامه برگزار کردن، کسانی سالونی ایجاد کردن، حالا تمام این عوامل دست به دست هم داد، من مسئله خودم رو اومدم مطرح کردم و استفاده کردم، به این میگن قاعده مدیریت استراتژی. یعنی با منابع دیگران، منابع انسانی، منابع عمرانی و منابع مادی دیگران، شما موقعیت خودتون و دیدگاه خودتون رو پیاده کنید. از این حیث شیطان اولین مدیر استراتژیک محسوب میشه. آنچرا که دانش مدیریت استراتژیک مینامند و کسانی سالها درس میکنن تا توی این زمینه تخصص پیدا کنن، شق کوچیکی از عملکرد شیطان. نه اینکه این دانش شیطانی باشه، بلکه هنر شیطانی بوده. شیطان از خودش هیچی نداره، اولا در مقابل خدا نیست، یعنی خالق نیست. ثانیاً انسان‌ها رو برایشون سیطره نداره، فقط وسوسه میکنه. روزی که در صحرای محشر میارنش، میگه مگه من به شما گفتم؟ من خودم بابت این راهی که رفتم منحرف بودم، الان دارم عذاب و عقاب میشم. و من فقط شما رو وسوسه کردم، دعوت کردم، شما خودتون زمینه داشتید آمدید. الا المخلصین به تعبیر ایشون، اون مخلصین هم به دلیل اینه که سیطره برش نداره. البته خود مخلصین هم تاکید دین بر این هست که مخلصین هم مالکیتشون مال خداست و غیر مخلصین هم که گمراه و منحرف میشن اونها هم در واقع مالکیتشون از آن خداست. شیطان بر هیچ کس مالکیت نداره. اما این واقعیت رو باید بپذیریم که باید تک تک ما از درون بشکنیم و شیطان درون خودمون رو تخلیه و بیرون کنیم. اتحاد با شیطان پس اتحاد طولی، این وسوسه میکنه و از طریق وسوسه خودش اعمال رو زیبا و توجیه میکنه و گمراهی رو رقم میزنه. مدیریت استراتژیکی که صورت داده در جعل واقعیت اینه. شما به آیات قرآن که نگاه کنید، من بدن در قرآن این ساعت رو من برمیدارم، کلمه ساعت که گفته میشه همه شما به روی مجزون نگاه میکنید، زمان رو میبینید. این ساعت، کسی که اولین بار کلمه ساعت رو بر افلاک قرارداد، یک عمل شیطانی انجام داد. شیطان اونو وسوسه کرد تا کلمه ساعتی که در قرآن آمده بود رو جعل کنه. ساعت میاد قطر و ساعت، اسم ساعت که در قرآن میاد تن و بدن انسان باید بلرزه از اون زلزله نهایی که صورت میگیره و قیامت محقق میشه. اما شما ببینید ما کلمه ساعت که میاد چه راحت از کنارش میگذاریم. میگه اگر این قرآن رو به کوه نازل میکردیم هر آینه میپاشید. اما چرا نمیپاشید؟ ما وجود ما متلاشی نمیشه. اولا ما تحملش رو داریم اگر سالم باشیم. ثانیاً مسئله ما اینه که قرآنی که بر ما میاد، این قرآن استحاره شده است، قرآنی که از تعداد کلماتش یکیش که باید لرزه بر اندام انسان بسازه اینجوری جعل شده. خدا لعنت کنه کسی که اولین بار وقتی این وسیله اختراع شد لفظ الهی و قرآنی قرب در واقع ساعت رو بر این کلمه اطلاق کنه. شما توی دانشگاه الهی چه میکنید؟ قرآن رو جلوتون باید بگذارید ببینید کدوم یکی از مفاهیمش خودشه. هیچ کدوم از این مفاهیمی که ما توی قرآن میخونیم درون قرآن چیز دیگه میگه. توی جامعه که بیاید در افواه یعنی در دهانها چیز دیگه ای. این قرآن از ما خواسته که به تعالی برسید. ببینید الان حکومت دینی در 27 سال برنامه 5 ساله توسعه میگه development. اگر نگفت قد تبین رشد و منقصه، اون کلمه رشد و اون کلمه های تعالی بود. مگر در دین نیامده که حکیم باید شد و یا زکی هم و یا علم هم الکتاب و الحکمه؟ چرا ما میان توی دانشگاه دکتر میشدیم؟ مگر نگفت ساعت و یاد ساعت؟ شما ایش واحد ساعت شناسی میگذرونید توی دانشکده الهیات توی میراث متحل و مفتر؟ یا این که بازم دیدگاه های فلسفیش رو علمی پلندینجا و متکلمین یهودی و مسیحی هر وقت تک تک واژه های قرآن رو جلومون گذاشتیم اصلش رو اصطلاح غربیانه اتیمولوژی ریشه شناسی و ترمینولوژی کردیم، اون روز در واقع روبروی شیطان میستادیم، اون روز روبروی شیطان میستادیم. شیطان بدیل راه نمی کنه. شیطان همون مفاهیم رو قلب میکنه. 124 هزار نبی آمدن تا آخرینشون طرح جامع کامل رو آورد و خاتمیت محقق شد. دیگه قرار شد هیچ پیامبری نیاد چون حرف اصلی و اول آخر آمد. شیطان همونطوری که اولین پیامبر رو منحرف کرد و سر کار گذاشت، به همون سادگی هم قرآن آخرین پیامبر رو استحاله کرده. امروز میدیدون توی خیابون به خاطر اینکه توهین به پیامبری که این پیام رو آورد راهنمایی میکنیم، تظاهرات میکنیم، اعتراض میکنیم، پرچم اونها رو آتیش میزنیم. ولی دکترین شیطان قلب واقعیت داره. من تک تک آیات و سوره های قرآن رو میتونم برای شما تجزیه و تحلیل کنم و بگم این قرآنی که اثر در جان ما نمیکنه چه بلایی برای شما داره. از این منظر و جهت آرامش خودتون رو حفظ کنید. از این منظر و جهت اساسی ترین مسئله اینه که بدانید ابلیس واقعیت رو، یعنی این مقوله واقع شده رو، از حقیقتش با به سمت گذاره باطل استحاله میکنه. حقیقت واقع شده نازل شده تنزیل یافته است. این حقیقت تنزیل یافته واقع شده، این حقیقت رو با مفاهیم باطل منحرف میکنه. خیلی ساده قرآن همونه ها، نیازی نداره بعضی اینجا به عنوان روشن فکر دینی با تلقی های هرمنوتیکال با اندیشه هم که از گادامر و آنچه که نتخانه لبوزه و دیگران برای آنالیز مفهومی قرآن صورت داده، قرآن رو پس برداشت های هرمنوتیکال هستی صورت داده. شیطان رو قبلا ذهن کرده رفته اونجایی که در بغله این داریم کتاب الله و اسرافی، کتاب خدا. زمانی این بلا رو شیطان نمیتونه سرش بیاره که نگاه کنید ببینید اسرات زاویه نگاهش به این چی میگه. این بلا رو چند روز خودش شیعه داره سر اهم نمیاره. ما چرا راهنمایی نمی کنیم توی تاسوعا و عاشورا علیه این تفاصیلی که از امام حسین کشیده میشه؟ امام حسین 60 سالش بوده، محاسنش سفید بوده، یک آدم هایی میکشن با چشمای تراخمی و مینیاتوری، ریشهای در واقع فشوار کشیده، یک حضرت عباسی که مثل این فیلمای ورودی سینش پنجه میخورد، نمیدونم خونی بود از این بالا تا پایین، این تنه کشای میدون شوش. خب این چه دست کمی از اون کاریکاتوری داره که یک اجنبی با وسوسه شیطان میکشه؟ تحریف تحریفه، و این تحریف چه در قرآن کتاب الله و چه در عمل کرده افراد ریشه در حرکت شیطان داره. شیطان تا زمانی که انسان‌های هستن در دانمارک که این کاریکاتورا رو بکشن، تا انسان‌های هستن در درون جمهوری اسلامی که تصاویر قدی از حضرت ابوالفضل و امام حسین بکشن، علم درست کنن و روی دوش بگیرن، نیاز نداره خودش رو چسبید کنه، نیاز نداره خودش رو قلید کنه. شیطان بدی برای نمی کنه، شیطان در هر حقیقتی جعل صورت میده و این رو قلید می کنه، تقلب اون رو ارائه می کنه. ساعت واژه تقلبی مفهومی که زلزله آخر زمان باشه میده به سادگی 50 میلیون انسان تو این کشور 67 میلیونی پیرن مشکی بوشن عزاداری میکنن. هر کوی و برزن رو در سراسر کشور که میرید یه سلیب میگیرن رو دوششون که چی؟ تصاویری از ائمه میکشن، چشمهای درشت. لذا مدیر استراتژیکی مثل شیطان پیامبری مثل آدم رو که اسماء الهی بهش تعلیم شده بود به تعبیر عوام سه سوت منحرف کرد. به این درخت که صاحب میوه ممنوع است نزدیک نشید. من اینه که معتقدم اسلام من درش نیست و نزدیک شد و چشید حوا و آدم متوجه عریانی خودش میشدن. در فلسفه غرب قرن باستان از کلمه استفاده میکنن به نام الیکیا یا الیکیا به معنی میل به انکشاف. همه پدیده‌های عالم میل به انکشاف دارن، مایلن که خودشون رو نشون بدن، بروز بدن. در فقه در خصوص عملکرد زنان و مردان در این خصوص گفته میشه تبرج، خودنمایی. یک خانم جوانی رو در نظر بگیرید، پراجلیتوس 2500 سال پیش مسئله این که طبیعت میل به مستور کردن و پوشیدن خودش رو داره. ماتروبیوس یکی از منتقدینش چند صد سال بعد اعلام کرد که خب این در مورد زنان که صدق نمی کنه. وقتی یک زنی یک دختر جوان رو ببینید توی خیابان‌های مثلا تهران، میل به این داره که زیبایی که داره به هر شکل ممکن رو نشون بده، تظاهر کنه، بروز بده. این علیسیاد میل به انکشاف، میل به این که خودش رو کشف کنه، اگر چیزی داره زیبایی داره این رو نشون بده. اما آیا همواره این گونه؟ ولی ما به نسبت همون خانم جوان یه خانم جوانی رو بدیلش رو میبینیم که میل به مستوری و پوشیدن داره. یعنی فرض آقای ماکروبیوس 400 سال بعد از میلاد مسیح، یعنی 1600 سال قبل، در نقد دیدگاه افراطیتوس فرض غلطی، چون امروز شما خیلی از خانم‌ها رو می‌بینید که در جامعه ما میل به مستوری دارن. یا آقای جوان رو می‌بینید میره ورزش پرورش اندام، زیبایی اندام، بعد تیشرت تنگ می‌پوشه تو خیابون میاد که همه ببینن این سر و گردن داره، مثلا عضلات ببینن. اما از اون سو مردان می‌بینید که حجب و حیا دارن، چشمشون همه جا رو کاوش نمی‌کنه، متغیره. الیسیا روبروش در قرآن آمده لباس تقوا، که این لباس ستر عورت بیرون میکنه و لباس تقوا ستر عورت درون. این لباس تقوا ماهیت حیا. خب دو تا شد، یکی اون خانومی که با فرض آقای هراکلیتوس و ماکروتیوس اصرار بر انکشاف خودش داره، اصرار بر خودش رو نشون دادن، به تعبیر سیاسیش تبرج، خودنمایی، و متقابلا لباس تقوا یا همون حیا که هر کس به اون ملبس بود اصرار داره که خودش رو بپوشونه، اصرار داره خودش رو در واقع محصور کنه، خودش رو از نظرها قایل کنه. صرف خب اگر این ماهیت رو دوسوی یک خط بدونیم، همون وضعیت در مورد این خانوم در مورد خانوم دیگه به شکل دیگه ارزیابی کنیم، مسئله شیطان ماهیت اوریان‌سازی و الیسیا بوده. این الیسیا رو شما امروز در همه علم حتی می‌بینید، در همه علم، علم امروز اون ساینسی که انسان رو نجات نمیده، علم شیطانی، علمی که همه چیز رو منکشف می‌کنه، قادر این چیز رو رمز و رازش رو معین کنه و جهت اون رو بنمایاند. لذا با بردن، با چشیدن میوه درخت ممنوع در عالم حالتی پدید آمد به نام الیسیا. میلی در انسان و در عالم پدیدار شد که این میل انکشاف هست. تا این میوه رو نچشیده بودن متوجه اوریانی خودشون نشده بودن. از این منظر و از این جهت نگاه کنیم ببینیم اونجایی که رازی وجود داره، رمزی وجود داره، یا در درون خودمون حیایی وجود داره، یا در عالم حیای عالم، حیای طبیعی وجود داره، تمام اینها رو از نقطه صفر به سمت مثبت و از نقطه صفر به سمت منفی هر قدر میل به انکشاف موضوعیت پیدا میکنه، در علم، در فرهنگ، در سیاست، در قلب و خوی خودمون، اونجا ما داریم مبتنی بر عملکرد شیطان گام برمیداریم. البته میدونم این بحث ها قطعاً با آنچه که سر کلاس ها ما میخونیم و تدریس میکنیم فاصله زیادی داره. انقلاب اسلامی جبهه اول شکست، یک حکومت جوری رو کنار زد، به انقلاب انفسی که میخواست برسه در دفاع مقدس تقریبا تا یه حدودی موفق بود. امام راهی توی مقطعی فرمود میبینم که ملت الهی شدن. من البته هنوز هم معتقدم که این ملت الهی هستن و بدون تعارف گفتم، خب صراحت لفظی من رو که قطعا استهزار داره، تعارف با کسی نداره، بعدم نمیخوام خودم رو به رأی مردم بگذاری که بگم مجید به کسی رو حتی مردم رو بگذاری. اما این مردم در هیچ تاریخی برای هیچ پیامبری، برای هیچ امام معصومی نمونهش رو شما پیدا نمی کنید، علیرغم هر آنچه که ممکنه توی خیابون از این مردم سر بزنی یا در دور و بر خودتون ببینید. این مردم مردمی الهی هستند، هر کدام با همه مشکلاتی که ممکنه ببینید، اما واقع قضیه اینه که انقلاب انفسی یک انقلاب مدامه. در انقلاب سیاسی اجتماعی ما یه حکومت نابود میکنیم، نمرودیان و فرعونیان و آریامهری رو از بین میبریم، اما انقلاب در نفوس استمرار باید داشته باشه، اولا هر لحظه در فرد، بعدم هر لحظه در هر نفس، نفسهای بعدی که میان باید خود اونها هر لحظه درشون انقلاب صورت بگیره. من معتقدم که ما در این گام تا حدودی نامعصر بودیم، دلیل اون هم اینه که روند این انقلاب که انقلاب انفسی بود دچار اعوجاج شد در سالهای گذشته. حالا شیطان که در قالب یک حکومت جهانی فراماسونری قد علم کرده بود، آمریکا هم که قد رو محدود می شد به عنوان شیطان بزرگ تحقیر شده بود، تحقیقی که انقلاب اسلامی صورت داد، برای اولین بار یک انقلاب بعد از بیش از 1400 سال یک انقلاب صورت گرفت که این دیگه جهت‌گیری برای شیطان نبود. درسته که صورت ظاهر امروز در حوزه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی رو با انقلاب فرانسه و روسیه و اینها مقایسه میکنن از نظر شدت و عدت، اما هیچکس از نظر اینکه اون انقلاب‌ها شیطانی بودن و این انقلاب الهی تقسیمی در این حوزه صورت و تفسیری صورت نمیده. خب این شیطان تحقیر شده واکنش نشون داد. جدیداً 10 سال بعد از انقلاب، سال 1367، سلمان رشدی یک در واقع زنازاده پاکستانی مصری که زمانی که این منطقه به اشغال انگلیسی ها در آمده بود توسط یک دورگه انگلیسی هندی که پدرش بود و مادرش که هندی الاصل بود، این نطفه این فرد گذاشته شد. این فرد متعاقباً به غرب رفت و در غرب عنوان یک رمان نویس معروف شناخته شد، چهره شد، اصطلاحاً ستاره سازی شد و برای اون روز توی آب نمک خوابوندنش. حالا شرایط پیش اومده بود که لازم بود خودش رو نشون بده. آیه های شیطانی رو وقتی سلمان رشدی نوشت، این کتاب به نسبت آنچه که در سالهای اخیر به وجود مقدس پیامبر جلیل القدر اسلام اساعی عدد شده باید بگیم هیچ محسوب میشه. داستانی که یک داستان خیالی رمانی که نوشته شده و در اون به وجود مبارک حضرت، به حضرت جبرئیل، به بزرگان که تو صدر اسلام بودن اساعی صورت گرفته بود. خب امام واکنشی که نشون دادن حکم ارتداد سلمان رشدی رو صادر کردن. این اصطلاحا بهش میگیم ضد استراتژی. استراتژی شیطان این بود که تا اون روز چون پشت سر ملت ها و پشت سر حکومت ها قائم شده بود خودش رو نشون نداده بود. تا زمانی که شیطان خودش رو نشون نداده همه چیز رو قلب واقعیت میکنه، ولی باز مظاهر خودش رو بد قلمداد میکنه. بررسی که ما در مرکز بررسی های دکتر اینا صورت دادیم نشون میده که عمده علائم و نشانه ها در فرد شیطانیه. یعنی پنتاگرامی که ابن شیطان بر اسا ممکنه ببینیم در خیابان های تهران گردنشون میآویزن، این ستاره پنجپری که میزنن در آن دیوارهای تهران و یک صلیب دارو داخل اون میگذارن، اون اسمش پنتاگرام هست. آرمی که روی تمام تجهیزات و اسلحه های ایالات متحده وجود داره پنتاگرام شیطانه. شیطان در جلوی بازار بورس تمام شهرهای کشور ایالات متحده از همون بزرگ شده دوستالی سامری استفاده میکنه. از طریق اینترنت این بازارهای بورس و سهام رو در آمریکا سرچ کنید بگردید. یک در واقع گاز خیلی تنومند خشمگینی که داره حمله میکنه رو به جلو رو ببینید که جلوی در تمام مراکز بورسشون قرار داده شده. خودشون توی بررسی این مسئله این رو همون گوساله سامری میدونن، چون گوساله سامری نوازش که به صورت میگرفت این مسئله باز که بود از این صدایی در میمد اینها بود میخوردن از خلاف ساخته شده بود. امروز هم راز این که کسی داره توی بازار بورس وقتی سهام میگذاره اون روز شانس بیاره و بالا داره سطح درآمدش این هست که حتما برای این گاف و جلو در بازار بورس توی نیویورک، توی لس آنجلس و توی شهرهای دیگه نوازش کنه. چند قبل توی دانشگاه تهران بحثی داشتیم در مورد آبلیسک. خودمونم نمی‌دونستیم که اینقدر دامنه داره. بعد از این بحث وقتی اسنادی رو بعضی از دوستان از اروپا آوردن مشخص شد که حجم این مسئله چه گستردگی داره. آنچه که شما در حجم می‌بینید حجاج بیت الله الحرام میرن با سنگ می‌زنن، یک ستونی در واقع سطح مرتفعی داره مربعی میاد تا بالا، بالاش یک هرمی که در واقع از هر چهار جهت جمع شده، هرم چهار سری. این نماد اونجایی که توی در واقع زمانی حضرت ابراهیم خانی کعبه را می‌ساخت اون مرحله دو سه بار که شیطان میاد که مانع بشه حضرت با سنگ این رو از خودشون میرانند. کسانی که به حج مشرف میشن باید رمز جمرات کنن به سمت اون سنگ بزنن. وسط تمام میادین اروپا و آمریکا ما متوجه شدیم که این نماد وجود داره. میادین اصلی در اروپا و آمریکا مثل اینکه وسط تهران یکی از مهمترین میادینش میدان آزادی یه برج سنگی ساخته شده، نماد مثلا تهران محسوب میشه. بعد که پیگیری کردیم دیدیم که این اوبلیس بود به زبان یونانی، اوبلیسک به زبان لاتین، همون اوبلیس به زبان عبری. امروز در شهر روم پایتخت ایتالیا 17 تا از اوبلیسک های زمان فرعون هست، 4000 سال پیش که زمان حمله ناپلئون منتقل شده به اروپا. یکیش وسط پاریس قرار داده شده، سال 2001 ژاک شیراک دستور داد که با تلاج با عیار بسیار بالا اون قسمت هرم بالای اوبلیسک مرکزی پاریس رو تلاکاری کنن. 17 از این اوبلیسک ها که از مصر منتقل شده، این اوبلیسک خدای راه هست، خدای خورشید. روبروی در واقع خود واتیکان قرار داره، اون میدانی که میبینید پاپ میاد بیرون بالا پنجره باز میکنه، مردم اون پایین میستن براشون موعظه میکنه. وسط اون میدان یه دونه اوبلیسک نصب کردن، یعنی حتی کلیسای کاتولیک هم محور عملش شیطان. و بالای اون اوبلیسک کلمه ساعت از قرآن گفتن که جعل شده به این وسیله که زمان رو نشون میده. همین جعل رو توی مسیحیت صورت داده، یعنی خیلی راحت مانده نمازه مسیحیت گرفته، صلیب رو گذاشتن بالای اوبلیسک نصب کردن جلوی واتیکان. ساختمان کنگره آمریکا همون جلوی کاخ سفید رو که توی برنامه تلویزیون ملازم میفرمایید، روبروی این در 900 متریش بلندترین اوبلیسک جهان ساخته شده، 555 متر ارتفاعشه و ها بهش از چهار طرف نور میتابونن، نورهای رنگی. نماد شهر واشنگتن هست، تصاویرش میتونید توی اینترنت ببینید. اتفاقی که افتاده اینه که امروز رئیس جمهورهای ایالات متحده لزوما باید سوگندشون رو پای این اوبلیسک صورت بدن، یعنی پای اوبلیسک قرار میگیرن، 555 متر ارتفاع داره و اونجا سوگند یاد میکنن. همه امروز کسی که دور میدان آزادی یه دور با ماشین میزنه داره طواف میکنه دیگه. توی میادین لندن، پاریس، روم، آمستردام، کوپنهاگ، بری توی خود آمریکا، واشنگتن، در واقع لس آنجلس، توی دیترویت، شیکاگو، هر کدوم از شهرهاش، توی آمریکای لاتین که بری توی شهر ریو دو ژانیرو، توی بونس آیرس، توی آرژانتین، تمام مراکز شهرهای اینا اصلی‌ترین میدونشون اوبلیسک داره و مردم صبح تا شب توی این میادین دور میزنن، با اتومبیلاشون عبور میکنن، بدون که بدانن دارن طواف شیطان میکنن. حجم علائمی که در فرهنگ غرب، اقتصاد غرب و سیاست غرب ما میبینیم از شیطان به قدر زیاده که حد و حصر نداره. اگه قرار باشه ما به اونها بپردازی هفته ها وقت رو میگیره. دوستان اخیراً از آلمان کتاب آبلیسک رو، حد آبلیسک زبان آلمانی رو، کتاب قصدی رو آوردن برای ما. ما تازه متوجه شدیم که چه دامنه عظیمی داره و خود غربی ها هم نمیدانن که اساسا شیطان پرستن. همینطوری که ما مسلمان ها ادعا میکنیم قرآن رو میشناسیم، اما کلمه های قرآنی که میخونیم تو زبان روزمره هم چیز دیگه ای شده، قرآن استحاله شده. اونها هم در مسیحیت یهودیشون همه عملی میشون استحاله شده. شیطان پس بی سر و صدا استحاله صورت داده، همه شیطان پرستی میکنن بدون که بدانن، طواف میکنن دور اوبلیسک. اوبلیسک دیگه یک کسی هم از ایران میره حج سنگ میزنه رو هم یه جمرات میکنن، یه توی اروپا دور همون شیطان طواف میکنه بدون که بدانن. این هنر شیطانی که همه چیز رو عادی سازی کرده. اما در انقلاب اسلامی آمد و واکنش نشون داد. خب آمد که بگه بله شیطان بده و خود شما شیطانی. در توهینی که فرمان روشنی میکنه توی همین عنوانش از آیات شیطانی میاد بگه که همه دین شما شیطانی، همه بزرگان شما شیطانی. واکنشی که امام نشون داد و حکم ارتداد فرمان روشنی رو صادر کرد، این ضد استراتژی این حرف رو ناکام گذاشت. بررسی کرد ببینه چه کنه که این رو خونسا کنه. یک راه بزنش بدید، اونم همون مسئله ای که زمان حضرت سلیمان هم اتفاق افتاد، مجبور شد خودش بیاد توی صحنه. بی محابا بعد از قضیه فتوای حکم ارتدادی که امام صادر کردن، سالهای بعد شما توی صحنه گفت خوب دقت کنید این تکنولوژی فرد رو میبینید؟ این تکنولوژی بده؟ همه گفتن نه، ما لحلح میزنیم برای تکنولوژی فرد. آمد گفتش که این علم بده؟ اگر بده شما چرا مقالات اساتید دانشگاه های حکومت دینی رو در آی اروپا و آمریکا به چاپ میرسانید؟ بعد میگید ما رتبه علمیمون به این مرحله رسیده. شما چرا استاندارد علمیتون رو با شیطان تنظیم میکنید؟ اون تکنولوژی اگه بده، این تکنولوژی مال من بعد منم شیطانم. این علم بده؟ این علم خود منم، من غرب، من شیطانم. ببینید شما تکنولوژی من رو دوست دارید، علم من رو دوست دارید، جامعه مدنی من رو دوست دارید، دموکراسی من رو دوست دارید. خوب دقت کنید، شما هیومن رایتس و حقوق بشر من رو دوست دارید، من خود شیطانم. من غرب همون شیطان بزرگم که امام شما گفت. اما شما کدوم یکی از مظاهر من و جهتگیری حکومتیتون به سمت تحملش نیست؟ بهداشت و درمان شما استاندارد دینی قرآنی تعریف کرده. این که مسئولین بهداشت و درمانتون میان میگن که ما قرار برسیم به استانداردهای آمریکا. پلیستون که میاد میگه ما قرار برسیم به استانداردهای پلیس نر. دانشگاه هاتون که مقالاتش و اساتیدشون توی ISI آمریکا و اروپا چاپ میکنن بگن ببینید ما از نظر رتبه علمی به اینجا رسیدیم، 5000 مقاله علمی ما در نشریات آمریکایی و اروپایی چاپ شده. شما کدوم استاندارد متفاوت رو دارید ارائه میکنید؟ همه چیزتون که مال من شیطانه. استانداردهای بانک جهانی من شیطان، استانداردهای صندوق بین‌المللی پول من شیطان داره رفتار شما رو رقم میزنه. این دولت مردان جمهوری اسلامی کدوم استاندارد متفاوت رو تعریف کردن؟ 1400 سیستم وجود داره، هر 1400 سیستم از اون میخواد به شما، یعنی برای که بگن چقدر روش دیدن بگن نسبت به قرار ما این در عقب کنیم تو هر گزاره که دست داره، توی صنعتی کشاورزی، توی بهداشت و درمان، توی نظام دانشگاهی، توی حضور زنان توی جامعه، توی تعداد رسانه و روزنامه، توی هر چیزی که دست دارید، شعاراتون هم که همینه. شما حتی مدینة النبی رو با سیویل سوسایتی و جامعه مدنی آقای هگل و آنتونیو گرامشی ترجیح کردید که این همان است. در مسئله این همانی اینا بده؟ اگه بد نیست این همه شیطانیه. من شیطانم. تا دیروز من مخفی بودم، میگفتم شیطان بده. از امروز من زیباترین هنرپیشه های مرد و زنم رو میذارم نقش شیطان رو بازی کنم و موفق شد. در فرایند هنر پست مدرن، در موسیقی پست مدرن و سپس در سینمای پست مدرن زمینه ها فراهم شد تا دورانی که ترانس مدرنیسم موضوعیت پیدا کرد. روزگاری لوسیفر چهره منفی بود، دمان، ستن و دیویل اینها منفی بودن. خانم ها یادشون هست وقتی کارتون سیندرلا 30 سال پیش ساخته شد، چهره خبیث توی کارتون سیندرلا غیر از اون پیرزنی که نمیخواست این دختر با اون شاهزاده ازدواج کنه، یعنی سیندرلا، کنار دست اون پیرزنی یک گربه بود که موقعی که اون موشا میان شیری رو بردارن در رو برن از این اتاق زیر شیرونی باز کنن سیندرلا بیاد که اون کفش شده بشه معلوم بشه این همون خانومی بوده که اون شب از کاخ فرار کرده توی اون مهمونی. چی مانه اون موشانه شد؟ اون گرده، اون گرده چیه؟ لوسیفر چون یکی از اسمای چهار تا شیطان دارن بر بیا، یکیشون اسمش لوسیفره که شرمنده‌ترین شده. شرارتی که لوسیفر اونجا انجام میده همزادپنداری که مخاطب میکنه دوست داره این موشها زودتر موفق بشن. اما در اولین فیلم ترانس مدرن، چون دوران پست مدرن تمام شد، همونطور که دوران مدرن تمام شد و شرایط یا اصطلاح فرانکا دیوتار وضعیت پست مدرنی شروع شد، اخیراً وضعیت ترانس مدرن آغاز شده. حدود 4-5 ساله از سال 2000 به این سو اولین فیلم سینمای ترانس مدرن که متاسفانه تلویزیون جمهوری اسلامی اون رو پخش کرد و ازش قباحت زدایی کرد تحت عنوان کنستانتین، این اولین فیلم ترانس مدرن جهان هست که اولین فیلم شیطانی از این جنسه. در فیلم کنستانتین کسی که سه‌تا فیلم ماتریکس رو بازی کرده، اون از میشه اول اون فیلم های پست مدرن، اینجا نقش اول همین فیلم ترانس مدرن رو هم بازی میکنه. حضرت جبرئیل به ذهن اینها فرشته ها دختران مودلان چشمابی هستن که دو تا بال دارن، دختران خدا. حضرت جبرئیل به تعبیر اینها گبریه فیریفیل یک خانم مودلان چشمابی میاد دو تا بال داره، میاد تو اون کلیسا. این فرد جنگیه، این نقش اولی به شدت در فیلم‌های آمریکایی و اروپایی جن داره به صورت جدی داره میشه. از 900 تا فیلمی که هالیوود سالانه می‌سازه تقریبا 5-6% درشون کاراکترهای جن وجود داره، یعنی عینی دارن خودشون رو ظاهر میکنن، دارن نشون میدن. حجم فیلم‌هایی که در واقع در مورد جن هست و در مورد شیطان هست روز به روز داره بیشتر میشه. حالا هر که موسیقی شیطان پرستیشون که به طرز چشمگیری اضافه شده و دارن عینی و علنی خودشون رو نشون میدن، دیگه ابایی هم ندارن بگن ما شیطانی، خجالت هم نمیکشن دیگه از اینکه افشا بشوند، ابایی ندارن. این از نشانه های آخر زمانی. آمد همین خانم که نقش فرشته رو بازی میکنه آمده اونجا و توی کلیسا این فرد جنگیره، یک جنی رو از جسم این خانمی در آورد. فهمید که ما محدوده خودشون نیست، یعنی شبکه جنها رو الغایی که میکنه وقتی میره پیش رئیس خودش اون سیاپوسته میگه که من یک جنی رو از تن یک خانمی در آوردم که این جن سرباز بود، مال محدوده ما نبود. در این چهار راه اینا متکدی ها جدایی میکنن، بعد یک کسی بیاد رو جدایی کنه میگن که مال من محدوده ما نیست، مال یک شب از یک شبکه دیگه اومده. الغا میکنه که جن در جهان شبکه داره و این محدوده ایالتی ما توی مثلا فرض کنید این ایالتی آمریکا، این از یه جای دیگه این جن اومده. میره توی کلیسا، اونجا با حضرت جبرئیل روبرو میشه. کل کتب عهد عتیق و عهد جدید رو، یک کتاب قطور، کتب عهد عتیق و عهد جدید شامل تورات و انجیل و همه حواشی اونها هست، از روی میز بر میداره، جلوی پای جبرئیل میکوبه زمین. یه بیماری داره این فرد، ریه‌هاش در اثر استفاده زیاده سیگار نابود شده و پزشکش بهش گفته که اگه بیشتر از سیگار بکشی از بین میری. این منعی که در شریعت آمده منع رو با سیگار تلفیق کرده که مدام بهش میگن که اگر بیشتر سیگار بکشی میری، مدام سرفه های خونی میکنه و مدام هم سیگار میکشه. گوش نمیده به اینکه بهش گفتن آقا این کار رو نکن. بهداشت اخلاقی و روحی رو با بهداشت جسمی نمادش رو کنار هم چیدن. کتب عهد جدید و عهد عتیق رو بر میداره، جلوی پای حضرت جبرئیل میکوبه زمین. نقل مضمون جمله‌اش اینه که اینی که تو آوردی، یعنی پیامی که رسوند به این انبیا، این که همش این کار رو نکن اون کار رو بکن داره، یعنی ما ها خلاص بشیم از این شریعت که میدونی چیه، این همونی دیگه را دید دیدید جریانت روشن فکری داخل کشور صداشون گرد میاد. ما وقتی میگیم لیبرالی آزادی نیست، لیبرالی عبادیگری، یعنی حرام حلال، مکروه مستحب، حد بسط مباح. این که هیچ حرام و حلالی، هیچ مکروه مستحبی نباشه، همه چیز مباح باشه، این عبادیگری نفس شریعت است. شریعت اگر حرام و حلال و واجب و مکروه این چیزا نداشته باشه دیگه شریعت نیست. اباحیگری همون لیبرالیسمه. همه لیبرالیسم اون لحظه این رو میکوبه زمین و میگه چیزی که آبادی همش این کار رو نکن اون کار رو بکن داره، اونجا که پزشکان هم بهش میگن نباید سیگار بکشید. میره همین بعد و در اواخر فیلم شما در جنگ و گریزی که هست خواهر یکی از کسایی که جنسی بدنش بوده حالا رفته جهنم، این یک دور زیر جهنم توی جهنم جنها میستادن دارن نگاش میکنن، میره اون یادداشت رو دست خواهرش رو میکنه برمیگرده میاد. خوب دقت کنید قدرت این بذاره این فرد که به آخران سر در واقع قیامت بره، بره جهنم برگرده بیاد، همه راه ها رو خلفت کردن، هیچ راه دیگه نیست که ما نتوانیم برویم، ما همه رو تمام کردیم. وقتی برمیگرده در جنگ و گریزی که بین جبرئیل اون خانم مودلاند چشمالی با دوتا بار که جبرئیل منفی رو داره این فیلم با یکی از شیطان های چارگانه، با کدوم یکی؟ با شریرترینشون، یعنی با لوسیفر داره. اینجا که فیلم نقشی که شما بدن گربه یعنی گربه دوزی دارید اینجا نمیدید. اینجا شیطان بسیار خوشتی خود شلوار سفید پوشیده لوسی فر میاد توی صحنه و جبرئیل رو ناکام میگذاره. این یک فیلمی علیه خدا و علیه همه گزاره ها بود که من شیطان لوسیفر میتوانم سرشته عظمایی که مسئله انتقال پیام رو به انبیا رو داشت این رو ناکام بگذارم. اون لحظه آخر که کار دست حضرت جبرئیل هست، لوسیفر با همون خنده های شریرانش میاد حضرت جبرئیل رو ناکام میگذاره، یعنی اونی که اون شریعت رو آورده بود این کوبیده زمین. کار بعدی که میکنه این قهرمان هستی میگه از زندگی خسته شده رگ خودش رو میزنه و میمیره، هم به خاطر اون بیماریش، همین کسی که تحمل دنیا رو نداشته. دو تا کار میکنه، کاری که عیسی کرد، این مرده رو زنده میکنه، پیامی که برای انسان مسیحی داره، و دوم اینکه همه شریعت مرکزی بیماری این فرد رو خوب میکنه. این فرد دیگه ریش که در اصل یه پزشک بهش گفته بود این کار رو نکن این کار رو بکن، نه، همه اعمال منفی رو انجام داد، سیگارش رو کشید، اما آخر سر شیطان اومد نجاتش داد. شیطان هم دوباره این رو زنده کرد و شیطان مجددا این فرد رو ریل سالم بهش داد، یعنی نمیخواد شریعت رعایت کنی، نمیخواد این کار رو نکن این کار رو بکن رو برده سالی، تو لیبرال باش، تباهیگر باش، من همه مسائل تو رو پاسخ میدم. و پیروز فیلم کنستانتین هیچ کس نیست جز شیطان. اصلا ابایی نداره که شیطان از این ببرد توی فیلم ها، توی کارتون ها، توی بازی های کامپیوتری با همون چهره اصلیش ظاهر بشه و پیروزمندانه. خب واکنش نشون داد، گفت من خود شیطانم، علم من بده، تکنولوژی من بده، سیاست من بده، جامعه مدنی من بده، حقوق بشر من بده، شما که اصلا برای همه حرفای من لحلن میزنید، شما اینی که خودتون دارید رو پیاده نمی کنید، استانداردهایی که من تعریف کردم رو دارید پیاده می کنید، پس شما قبلتون منم، راه ها به من خط میشه، جهتگیریتون من هستم. این حرف شیطان بود. یک ضد استراتژی دیگه ضد اون استراتژی، و در این تقابلی که بین استراتژی و ضد استراتژی امام بود با استراتژی شیطان، قد بازگشت به خود کرد. اما این کافی نبود، تحقیر شده بود از اسلام. اسلام بعد از 1400 سال تحقیر کرد شیطان رو، یه جوری باید پاسخ بیاد. هر جامع اسلام ستیزی آماده شد. در این هر جامع اسلام ستیزی قد که همه هم رو گام به گام در جریانه، اساسی ترین مسئله رو که دنبال میکنه قداست و زدائی از اسلام. تنها پدیده مقدس که در عالم مانده قرآن، تنها مقوله مقدس اسلام. مسیحیت از قداست تولی شده، یهود از قداست تولی شده، هیچ چیز مقدسی که عمق این چنین داشته باشه وجود نداره. برای سیک ها در هند چیزهای مقدس هست، برای بودایی ها، برای شینتویست ها، برای پیروان دلائی‌لاما، حتی پیروان یهود، اما هیچ کدوم عمق مقدسات اسلام رو نداره. مدرنیته یک پیام عمده داره. جاده مدرنیته زمانی صاف میشه که چیز مقدسی وجود نداشته باشه. اساسی ترین کاری که مدرنیته دنبال میکنه قداست و زدائی. اونایی که با فلسفه غرب آشنا هستن میدونن که مدرنیته معتقده که اگر پدیده مقدسی بود نمیشود باش مواجه صورت داد. اول باید راز زدائی بشه و سپس قداست زدائی، و بعد که مقدس شد راحت میشه نقدش کرد، کاریکاتورش رو کشید و کنارش گذاشت. اتفاقش افتاد برای این قداست زدائی به عنوان یکی از اهداف بنیادین مدرنیته این بود که این طرح استراتژیک باید که یک فرایندی صورت بگیرد. هفت گام رو از زمان آیات شیطانی به این سو اینها در همزمان دارن دنبال میکنن. منظور من اینه که نگاه نکنید به اینکه صرفا این پدیده رو یک پدیده اتفاقی، حالا یک روزنامه نشریه توی دانمارک کاریکاتوری کشیده، اصلا اینطوری نیست. هر جامعه اسلام ستیزی غرب در محور قداست و زدائی از اسلام هفت تا گام و مرحله داشته که همزمان دنبال میشه. اولیش اینه که حمله به پیامبر اسلام رو نهادینه کنن. ببینید بلایی که بر سر غرب اومده بود که غرب تعین‌گرا بود، همیشه انسان محور توجهشون بود و در مجسمه‌هایی که 2500 سال پیش توی غرب تراشیده شده انسان برهنه موضوعیت داره. برهنه است انسان. مجسمه‌های یونان رو می‌بینید، اما هیچگاه حتی در ایران 2500 ساله که شما مجسمه نمیدید، شما به تخت جمشید برید، به کاظمان برید، به طاق بستان در کرمانشاه برید، سنگ برجسته نمیدید، یعنی نقش هایی هستن برجسته. اگر آمدن و مجسمه رو مستقل تراشیدن، یعنی به این هویت مستقل دادن این وسط گذاشتن، انسان قانون توجهه. انسان در هیچ کجای جهان غیر از غرب 3000 سال گذشته قانون توجه نداره، یعنی غرب همیشه اومانیست بوده، بشر مدار بوده، نه خدا مدار. به تعبیر این فیلم بردارها و عکاس‌ها، چیزی که میخوان خوب توجه کنن و خوب نشون بدن، زوم میکنن روی اون، برهنه نشون میدن انسان رو که کاملا بتوانن توجه رو به این انسان جلب کنن. اما شما وقتی توی تخت جمشید دارید، مردایی که توی نمازهای تخت جمشید میبینید، تازه روی گلوشون لباسشون پوشیده است، تا پایین پاشون پوشیده است، ریش دارن، همشون 2500 سال پیش از بون دارید. آنچه که اینجا اهمیت داره اینه که شما مجسمه برهنه در ایران قدیم نمیبینید، حتی در ایران قدیم که 1500 سال قبل از اسلام. اما غربی ها همه چیز رو عریان تداعی میکردن. این عریان بودن همه چیز به یهود که میاد، در دین یهود خدا میاد زمین و با پیامبر خودش یعنی یعقوب کشتی میگیره، و در کشتی که در تورات آمده، در کتب عهد عتیق، در کتب عهد عتیق آمده که میاد زمین کشتی میگیره و چون نمیتونه پیامبر خودش رو زمین بزنه و بزن میکنه، به ران راست اون لگدی میزنه و یهود تا به امروز هر گوشتی رو در بابا حیوان رو زرد میکنه، ران راست اون رو نمیخوره، به دلیل اینکه به یعقوب توهی شد. لحظه آخر که هوا روشن میشه پاشو میگیره، میگه تو چی بودی؟ میگه من خدا هستم. نمیذاره اون فرار کنه که نتونست زرد فهمیش کنه، میگه باید به من برکت بدی. میگه من به تو برکت دادم از این لحظه و تو دیگه یعقوب نیستی، تو اسرائیلی، یعنی مقاوم در برابر خدا، چون خدا نتونست این زرد بندی کنه. خدا تعینی میاد زمین کشتی میگیره. وقتی به مسیحیت میره، در اقنوم سگانه پدر پسر روح القدس، مسیح میشه پسر خدا، عینیت داره. کنج همه کلیسه هاشون مجسمه مریم عذرا و مجسمه عیسی وجود داره، لذا تصویری از عیسیشون دارن که بشکنن بزننش. اسلام وقتی گفته تصویر کشیدن کراهت داره، مجسمه سازی حرامه، برای اینکه عینیت بخشی نکنه. و این روند کجا انجامیم؟ جایی که امروز ما وقتی میایم از سر محبت تصاویر ائمه و انبیامون رو میکشیم، آرام آرام زمینه بعدن فراهم میشه برای عادی سازی. مسیح خودشون که تصویرشو کشیدن و دارن تو فیلماشون هم نشون میدن، حالا موندن با اسلام چه کنن؟ لازم بود به اونی که ناپیدا، هیچ کس تصویری از پیامبر اسلام تو ذهنش نداره، لازم بود این رو نشون بدن و بشکنن. خیلی کار دشواری بود، باید کاری میکردن علنی بشه، ذهنیتی مخاطب از چهره حضرت داشته باشه. این کاری که بعضی ها دارن به اسم عزاداری امام حسین میکنن، این 40 سال بعد معلوم میشه چه فاجعه ای رخ داده. 30 ساله که من مدام از بزرگان دینی دارم میشنوم که این کار اشتباهه و ما نباید در مقابل این حرکتی صورت گرفت. امسال من چند تا از شهرها رو عبوری توی تاسورا عاشورا گشتم و واقعا فاجعه است. از تهران تا دور سر نقاط مردم پول جمع میکنن بدن یک تصویر 10 متری از یک فرد معصومی مثل امام حسین تهیه کنن. ذهنیت نداشتن، لذا باید پیامبر رو عینیت دیدن حمله میکردن. اول در قالب رمان که همون آیات شیطانی بود که 1967 کار شد، دومین حمله رو دو سال پیش انجام دادن سال 1882-83. کتابی نوشته شد تحت عنوان پرافتا دوم، پیامبر نیستی. کریس دین یک یهودی مسیحی دورجه این کتاب رو نوشت و در مقدمه طولانی تقریباً 30 صفحه‌ای که از این کتاب نوشت، همه نوع توهینی به این کتاب، به پیامبر و به قرآن صورت داد. نکته جالب، این کتاب 702 صفحه است، آیات شیطانی هم 702 صفحه است. 9 صفحه نامه گذاشت این کتاب توی اینترنت برای بوش فرستاد، در همون نامه که برای بوش فرستاد بود گذاشت توی اینترنت که این جنگ علیه اسلام توی منطقه خاورمیانه رو ادامه بده، که این یک دین جعلی، پیامبر مسلمان ها پیامبر سکت، خشونت و پوله، چرا سکت منمانه. عنوان که باید کتابش رو با این آغاز میکنه. 400 صفحه از این کتاب 700 صفحه رو کریگلین اختصاص داد به جواب. نفهمیده بود، یعنی چون قرآن یک متن ترجمه ناپذیره. دیدید متن فارسیشو میخونید چقدر خونکه؟ به زبان انگلیسی زبان دیگه همینه. قرآن به زبان عربی آمده و به عربی فهم میشود، حتی که تو سواد نداشته باشه. حالا خونکه، چون من متن متون ترجمه انگلیسی قرآن رو دیدم بسیار بسیار ضعیفه. این فرد میاد میره توی فلسطین، اسرائیلی ها خودش مقالش روی مقدمش میده که سازمان موساد منو برد پیش این زندانی های فلسطینی و لبنانی. از همه اینا پرسیدم چرا شما عملیات استشهادی میکنید؟ گفتن به حکم آیه جهاد شهادت، به حکم قرآن. و میگه اینا همه قرآن بهشون گفته تروریست باشن. و میاد حجم گسترده آیات رو با دیدگاه های صحیح از طرف صحیح بخاری و طبری، متونی که خودشون بعضاً دچار اشکالات اساسی هستند، 400 صفحه از این 700 صفحه رو اختصاص میده به کوبیدن آیه های جهاد و شهادت به عنوان اصلی ترین مانع سیطره قلب. جهاد همونطوری که میفرماد علی علیه السلام دری از درهای بهشته، در بین ده ساعت دلیل اونی که حضرت حج رو نیمه تمام میذاره در محرم شخصی که هجری میاد برای تحقق امر معروف و نهی از منکر، یعنی اصل بعدی، اصلی رو رقص میزنه به نام جهاد. و اینها مانع شیطان بر سر راهشون در دست مسلمان ها فقط جهاده. لذا چینه و بغضشون علیه پیامبر و علیه قرآن رو کریگزین یک چهره پلید شیطانی در کتاب پرافیت آف دوم اینگونه صورت میده. سومین حرکتی که در حمله به پیامبر صورت گرفت برجسته بود همین نشریه دانمارکی در واقع که همین سه ماه قبل یک مسابقه کاریکاتور برگزار میکنه. کتابی نوشته شده بود در اونجا، کتاب طنزی در مورد انبیا. اینها چون تصویری از پیامبر نداشتن، ذهنیتی نداشتن، هر چی می‌گردن عکسی پیدا نمی‌کنن. به نظر این نویسنده نوشته از طریق این نشریه یک مسابقه کاریکاتور برگزار کنه. افراد کاریکاتور می‌فرستن در مورد پیامبر و این کاریکاتورها رو از توش 10 11 تاشون انتخاب می‌کنن. اینا رو انتخاب می‌کنن، چاپ میکنن، میگن مردم این کاریکاتور اینا بوده، از اینا یکی انتخاب کنیم ما رو جلد کتاب چاپ کنیم. همون موقع دولت های اسلامی اعتراض میکنن، ایران اعتراض میکنه، کشور دیگر رسما اعتراض میکنن به دولت دانمارک. دولت دانمارک اعلام میکنه که این کتاب، این اینجا مطبوعات آزادن، اما ما قول میدیم که برخورد کنیم. اوضاع میخواده، مسلمان های گروه ها اعتراض کردن ولی اوضاع خوابید. اینا فکر کردن دیگه تمام شده، مسابقه تمام میشه. از بین اون 11 تا کسایی که تماس گرفته بودن، 3 تا از این اعضا خود از این کاریکاتور انتخاب میشه. این 3 تا کاریکاتور انتخاب شده رو اینها در عین وقاحت مجددا منتشر میکنن که از نامه‌ای که شما فرستادید این 3 تا انتخاب شد. از اونجا این آتش بعد از 2-3 ماه دوباره شعله ور میشه و همونطوری که استعداد دارید تا به حال هزاران راهپیمایی از اندونزی تا مراکش، از آمریکا تا قلب روسیه، در سراسر جهان در واکنش به این مسئله صورت گرفته و اتحاد جهان اسلام رو بسیار زیبا به ظهور و بروز گذاشته، شوکه کرده. فرد واقعا از این قضیه صدمه خورده. دومین محور اسلام ستیزی فرد حمله به قرآنه که بخشش رو عرض کردم. کریگلین رو کارش انجام داده. در چند ماه گذشته شنیدید که یک قرآن تحریف شده ای که صدای زیاد از آیات جهاد و شهادتش حذف شده در کویت منتشر شد و در کشور اسلامی توضیح شد. این کشتی این قرآن تحریفی رو آمریکایی‌ها با بودجه خیلی کلانی در سطح جامعه اسلام دارن منتشر کردن، توضیح میکنن که جایگزین قرآن اصلی کنن. صدای زیاد قرآن تولید کردن که با شکل‌های مختلف، همونطوری که انجیل، انواع انجیل‌ها آمد بیرون و این مدت نهادینه شد، قرآن اصلی رو در واقع به نسبت این قرآن های فرعی گم کنم توی این قضیه. این رسالت و مسئولیت جوانان مسلمان ما به ویژه دانشجویان عزیز و به خصوص عزیزانی که در حوزه الهیات تحصیل می کنند و سنگین می کنه که در واقع بدانیم حمله چگونه است. سومین محوری که انجام دادن و در حال انجامش هستن جعل احکام اسلام. همونطوری که ابو هریره و دیگران روایت ها و احادیث جعلی وارد قرآن، وارد اسلام کردن، همسر زالمان خلیلزاد مشاور عالی افغانی الاصل جوجدر یوگوش در حمله به افغانستان بود، الان مشاور عالی خاورمیانه‌ایه، یعنی در مورد امور افغانستان و عراق مشاور عالی جوجدر یوگوش. این فرد در واقع سلیونیست هست. همسرش در مرکز تحقیقات استراتژیک نیروی هوایی ایالات متحده در بنگاه رند یک جلده 83 صفحه‌ای نوشت که در اون دستورالعملی داد برای اینکه بشود اسلام رو طی پروسه 25 تا 50 ساله خونسا کرد. اونجا جعل احکام اسلام رو توی دستور کار خودش در واقع ارائه میکنه که باید احکام موازی در اسلام صادر شد. بخش از این احکام موازی رو در اعلامیه جامعه حقوق بشر و به مرغ اعلامیه جامعه حقوق بشر صورت داد. قرآن کتاب آسمانی، اما یک کتاب زمینی توسط یک شیطانی نوشته شده به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر. همه چیز رو با قرآن میسنجین. اونها میگن همه چیزتون، حتی قرآنتون رو بیارید زیر رادیکال اعلامیه جهانی حقوق بشر. اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر این رو پذیرفت و با معیارهای اون سازگار بود، قرآنتون پذیرفته است، و الا باید قرآن رو به نفع اعلامیه جهانی حقوق بشر تحویل کنید و تعدیل کنید. یک کتاب زمینی شیطان آورده و میگه کلیه کتب آسمانی و غیره، یعنی از ولانتاها، اومانیشدها، از ارسطا، از یشتها در شرق تا انجیل و تورات و قرآن در حوزه علوم دینی و حوزه بحث، همه رو دارن تحویل میکنن به این اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه جهانی حقوق عربی و بشر عربی نیست که کلمه زیبای حقوق بشر کلمه مقدسی. Human Rights به معنی حق انسانی است که خودش به جای خدا قرار داده خرسیده میشه. اونهایی که بی‌محابا از حقوق بشر تو ایران حرف میزنن با معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمیدانن که این واژه‌های زیبایی که تو اعلامیه آمده حرفای کفرآمیزی است که جعل شده. همینطوری که ساعت در قرآن مقدس آمده جعل شده. اول حق خدا، بعد حق بشر نسبت به خدا و تکلیف بشر نسبت به خدا. اما اینجا نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان دستورالعمل و احکامی که آمده که قرآن و همه مقدسات رو باید زیر اون تعریف و تنظیم کرد، هشداری است که بارها دارم تکرار میکنم، تمام جریانات روشنفکری از این که بتوانند پای این مسئله به مناظره بنشینند وحشت دارند و قرار میکنند، اما نمیدانند که شارحان و مبلغین پیام شیطان هستند. لذا جعل احکام اسلام هم در دستورالعمل همسر زالمان خلیلزاد که در بنگاه رند به عنوان یکی از مرکز عمده تحقیقات استراتژیک سلیونیستا در جهان مطرح است، هم حرکت هایی که با صور مختلف مثل همین اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت دیدن، این که در جهان اسلام کار کنن احکام اسلام به نفع در واقع به نفع و به سود اعلامیه جهانی حقوق بشر تعبیر بشه. چهارمین حرکتی که این طرح جامعه اسلام ستیزیشون دارن طبقه افکندن میان فرقه های اسلامی با اون فرمول طبقه بینداز و حکومت کنی که انگلیسی ها 200 سال تو منطقه دارن دنبال میکنن. انفجاری که تو عراق میبینید، طبقه که بین شیعه و سنی در عراق، در ایران بین شیعه و سنی، در لبنان بین شیعه و سنی، در کشورهای مختلف اسلامی انجام میدن از این حوزه هست. پنجمین بخش طرح جامعه اسلام ستیزی غرب ایجاد فرقه های انحرافیه مثل القاعده و طالبان و حکومت‌های جعلی مثل طالبان برای تحریف چهره اسلام. انگلستان 350 سال گذشته یک جریان انحرافی در ایران به وجود آورد به نام بهائیت، یک جریان مذهبی انحرافی در هند و پاکستان به وجود آورد به نام قادیانیت، و یک جریان انحرافی در عربستان به وجود آورد به نام وهابیت. این جریان‌ها رو تحریف کرده اخیراً طالبان رو به وجود آورد که در کنار جمهوری اسلامی ایران یک جمهوری طالبانی رو ارائه کنه و چهره حقیقی اسلام رو مرتوش کنه. از سازمان های چریکی خوشنامی مثل حزب الله لبنان یا حماس که همونطوری که دیدیم حزب الله لبنان در بین 400 سازمان چریکی جهان خوشنام ترین سازمان چریکی محسوب میشه که روز روشن رژیم ده. به این توجه کنیم، این هنر شیعه است که سازمان چریکیش هم بین آنچه که در اسپانیا باسک اسپانیا اتحاد، آنچه که در ایرلند 400 سال دارن می‌جنگن هم زیر یوغ انگلیسی‌ها بیان بیرون، جنبش در واقع ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، همین جریان اینا، آنچه که در سریلانکا بعدهای تامیل آنچه که در آمریکای لاتین چریکای راه درخشان، توفاک آمارو، انواع این تیپ سازمان چریکی محسوب میشن، خوشنامترین سازمان چریکی جهان مال شیعه است. حزب الله لبنان تلویزیون داره، بیمارستان داره، دانشگاه داره، وزیر داره، نماینده مجلس داره، و همونطوری که میبینید روز روشن میاد رژیم میره توی پایتخت خودش. با اون محبوبیت این سازمان چریکی نماینده مجلس و وزیر فرستاده توی کابینه، حالا سازمان چریکی دیگه مسلمان یعنی حماس زیر گوش آمریکایی ها در مقابل تر نقشه رایی که کاندولیزا رایس مسئول بود محقق کنه و فلسطینی ها رو به انقیاد اسرائیلی ها در بیاره و دیواری دور اینها بکشن، دیوار حائل رو. اما شما دیدید که یک سازمان چریکی مسلمان موفق شد رأی مردمش رو بیاره، یعنی قدرت های جهانی، اولینشون پوتین بوده توی روسیه، اعلام کرده که اینا بیان ملاقات داشته باشن، یعنی به عنوان دو تا کشور، و صدای آمریکا، انگلیس و اسرائیل در اومده که چرا مثلا پوتین میخواد اینا رو دعوت کنه فردا چین، فردا نمیدونم ایران، هر فردا این کشور دیگه. لذا در مقابل حزب الله لبنان یا حماس اینا باید القاعده رو میساختن که تخریب کنن چهره اسلام رو، و در مقابل جمهوری اسلامی حکومت طالبانی ملا عمر رو که چهره اسلام رو در این اسلام ستیزی تخریب کنن. تعجب نمی کنید اینا که صدام در واقع با اون ارتش یک میلیونی شو به سایلی تونستن بگیرن، شما تعجب نمی کنید که هنوز بن لادن و ملا عمر دستگیر نشدن، اصلا به جزایر هوایی دارن خوش میگذرونن با همانگی آمریکایی ها. هر وقت آمریکا یه جای نیاز داره این القاعده رو بمب میدن، هر وقت میخواد چهره اسلام رو تخریب کنه بلافاصله این القاعده چهار نفر رو میگیرن از این آدمای دیوانه‌ای که اصلا تاجرن یا خبرنگارن چیزی هم تو این کشور عراق، جلو دوربینا میارن سر اینا رو میبرن الله اکبر میگن که یاد غرب بیارن و مردم غرب که اینا همونایی که ما گفتیم تروریستن ها، اما یاد غرب نمیارن که خوشنامترین سازمان چریکی عالم اسمش به خودش سازمان چریکی یعنی مسلحانه و مبنای قوانین 1921 ژنو در مسئله ساختار جنگی، سازمان چریکی سازمان پارتیزانی به سازمانی اطلاق میشه که افزهش علمی هم کنه آرم و نشان داشته باشه. سازمان چریکی خوشنام یک سازمان تروریستی مثل القاعده رو بیارن که اینو بدنام کنه، اما شما بینید حماس، جهاد اسلامی، حزب الله لبنان، اینها رأی مردم رو دست میگیرن. لذا ایجاد فرقای انحرافی که سابقه هم داره در اسلام، در جهان اسلام، از توی انگلیسی ها، بهاییت، قادیانیت، حالا طالبان، هر گسترش بعدیشون، گسترش شبکه های موسیونری و تبشیری مسیحی در سطح جهان اسلام، الان روی هاتسبرگ حدود 60 شبکه، در واقع ماهواره هاتسبرگ حدود 60-70 شبکه تبشیری مسیحی وجود داره که بعضی از اینها به زبان فارسی تبلیغ مسیحیت میکنن و اصرار دارن که جهان اسلام یعنی به زبان عربی به زبان فارسی مسیحیت رو گسترش بدن برای مسیحی سازی. کلیساهایی که توی تهران هست حتما سر بزنید، حالا اینا هم روزه یک شنبه برنامه دارن، هم کلیساهای ایرانی مسلمان جمعه هم برنامه دارن، یعنی کلیساهاش در از یک شنبه جمعه هم برنامه دارن. برید ببینید چجوری دانش آموزا و دانشجوهای ما سر میزنن و تلاش گسترده دارن میکنن که از مسلمان دست از اسلامشون بردارن در جمهوری آذربایجان، در جمهوری های آسیای میانه، در افغانستان و جای دیگه. تلاششون برای مسیحی سازی جوان ها به خصوص خیلی گسترده. الان شرط اقامت دائم در آمریکا، در ایالت کالیفرنیا و در اروپا به خصوص در آلمان امروز برای اینه که هر کسی میخواد واقعا بمانه و مستقر بشه حتما باید از دینش دست برداره و مسیحی بشه. بند آخر هم مسئله طرح جامعه اسلام ستیزی غرب، جایگزینی ارزش های مدرن یعنی خود مدرنیته با ارزش های اسلامی که این در تحت قالب اصلاحات در خاورمیانه بزرگ داره عمل میشه. دلش اصلاحات در خاورمیانه بزرگ چهار تا کلید واژه داره: جامعه مدنی، حقوق بشر، لیبرالیسم و دموکراسی. این چهار تا اگر محقق بشه در جهان اسلام، طرح اینها عملی شده و تونستن ارزش های مدرن رو جایگزین ارزش های در واقع اسلامی و قرآنی کنن. تلاش گسترده تو ایران صورت گرفت، شکست خورد و این تلاش الان در جهان اسلام هم انجام میشه. لذا تحلیل چهره اسلام به صورت هماهنگ توی رسانه ها بشه که تلویزیون ها و اینترنت در حال اجراست، به این معنا نیست که تصور کنید یه سلمان رشدی یه چیزی نوشت، یک نشریه دانمارکی هم یه چیزی چاپ کرد. ببینید با وجودی که میدونن هر روز داره در جهان علیه اشراف نمایی میشه. بازم دیروز یک اصنامه فرانسوی چاپ کرده، تقریبا یک نشریه رومانیایی چاپ کرده. اما واکنش این مسئله چی؟ ساده عرض می کنم. دستورالعمل و امام راهب فرمود که اگر در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیای شما خواهیم ایستاد. و این ایستادگی یک ایستادگی جدی. گریه می کرد نخست وزیر دانمارک به تلویزیون‌های خودشون بابت اینکه 460 میلیون دلار، 460 میلیون یورو درآمد این کشور 4-5 میلیونی از راه در واقع تجارت همین لبنیات شوپنیر دانمارک اینها به جهان اسلام. و اینکه جهان اسلام یک بار چه تصمیم گرفت کالای این رو نخره، میدونه که ورشکستگی این شرکت اینها اعلام کردن که ما 40 سال برای گرفتن این بازار تلاش کردیم و توی 4 روز این بازار رو از دست دادیم. این بوتی که میبینید آمریکا، انگلیس، اروپا، نقطه ضعفشون همینه. نظام سرمایه‌داری و کپیتالیستی نقطه ضعفش اینه که بازار سرمایه‌اش رو شما به چالش بکشید، جلو دنیاشون بایستید، جلو دین ما میستن، مواجهه با شیطان و فرمولهای خودشه. لذا تحریم کالاهای خارجی، کالاهای فرانسوی، کالاهای آلمانی به ویژه که خانم مرکل میاد دفاع میکنه از خانم مرکل یهودی کش، این چهره فاشیستی که ارائه شده، اگر شما نبودید که این یهودی بیچاره رو 5-6 میلیون نفرشون سوزوندید، اسلام سوزوند، شما مسیحی ها سوزوندید و شما مدرنیست ها یا شما مسیحی هستید، هیتلر و فامیلش مسیحی بودن سوزوندن، یا که مدرنیست بودن، چون ناسیونال سوسیالیست ایدئولوژی مدرنه. بنده که همیشه گفتم مدرنیته خشن‌ترین اندیشه بشری. حالا شما میگید آقا مدرنیته نبوده، مدرنیته اندیشه صلح و صفا. خب ببینم فاشیسم از اندیشه چی بیرون اومد؟ مگر ریشه اندیشه فاشیستی در تفکر هگل و نیچه نیست؟ خب آقای هیتلر خودش میگه تو اون بحث ابرمردش، میگه اون ابرمردی رو که نیچه میگفته من در چهره انسان ژرمن دیدم. هیتلر شاگرد نیچه هست، شاگرد هگل، شاگرد کانت. پس اندیشه مدرنی که بعد از روشنفکرهای ما اینجا بگن اندیشه مدرن برای بشریت رستگاری میاره، 350 سال گذشته 175 میلیون کشته بر دست بشریت گذشته، یک قلمش 52 میلیون کشته است که در جنگ جهانی دوم دست بشریت موند. لیبرالیسم آمریکایی از یک سو، سوسیالیسم مارکسیسم شوروی از یک سو، فاشیسم یعنی ناسیونال سوسیالیسم هیتلری و موسولینی در ایتالیا از سوی دیگه، این ایدئولوژی‌ها بودن. به هم اسلام کجای این وضعیه بود؟ اسلام خشنه؟ اسلام ترور میشه؟ یا مدرنیته؟ چهره سیاه روشن فکر وطنی که وجود نداره سر این حرفا بیاد بشینه بحث مناظره کنه. خشنترین اندیشه بشری اندیشه شیطانی مدرنه. مدرنیته امروز پشت سر شیطان، پشت سر مدرنیته قائم شده و روشنفکرانی که میبینید اینا مبلغین و در واقع عناصر تبشیری شیطانن. ذات مدرنیته، ذات لیبرالیسم، ذات سوسیالیسم، ذات ناسیونالیسم، ملی‌گرایی، سوسیالیسم، نظام مشارکت و اشتراکیه و لیبرالیسم، آنچه که آزادی نامیده میشه، عین حرکت شیطانه. وحشت در واقع بنیانهای روشنفکر داخلی میفته وقتی ما داد میزنیم میگیم لیبرالیسم ابادیگری. وحشت میکنن ها. همونطوری که داد که میزنیم پایه‌ها به کاخ سفید میلرزه، شیطان الان اینجا حضور داره. من خدمتشون اولا سلام عرض میکنم، بعد اعلام میکنم که یقل رو گرفتیم افشاک میکنیم. مبلغین و مرزجین اندیشه تو داخل ایران و در جهان اسلام هر گونه عمل کنن بیشتر شکست میخورن. لذا تحریم کالاهای اینها. من اگر از جوان ایرانی خودم میخوام که جوانی خوبه، آرزو داشته باشی، اشکال نداره، ای کاش میتونستیم براتون فراهم کنیم و ای کاش میشد که همه شما مثلا داشته باشید همونجوری که دوست دارید تجربه 206 سوار بشید، یه ماشین فرانسوی. اما من به مسئولین جمهوری اسلامی هشدار میدم از این بنزهای آلمانی خانم مرکل فاشیست اقتدار شیطانی. هر کاری هم کنیم ما صدامون هم بدون بلندگو بلند. مسئولین جمهوری اسلامی از بنزهای فاشیست‌های یهودکش آلمانی بیاد پایین که ما رومون بشه به جوان همون بگیم پژو 206 فرانسوی نخواهید، طلب نکنید و سوار نشوید. تحریم کالاهای آمریکایی، کالاهای انگلیسی، کالاهای آلمانی و کالاهای فرانسوی رو از مسئولی باید شروع کنیم. حرام بر هر مسئول جمهوری اسلامی، ببینید اوناشون که لباس روحانیت منشونه که بنز آلمانی سواشن، این حرام. ننج بر مسئولی در جمهوری اسلامی، ننج که کشور آلمان، کشور فاشیست آلمان، صدر اعظمش تأیید میکنه موضع دانمارک رو و اون مسئول به رأی دین، به نام دین، با رأی مردم مسلمانی که اینگونه آمدن توی خیابون علیه فرد شیطانی روز 22 بهمن با رأی اینا آمده توی صحنه، ننگر چه این مسئولی اگر بنز آلمانی سوار شد. ما رومون بشه به جوانمون بگیم تو پژو 206 نخواه، ماشین فرانسوی. تحریم رو شروع کنید. دیدید چجوری گریه کرد نخست وزیر دانمارک؟ مرکل هم همینجوری گریه میکنه، جورج بوش هم همینجوری گریه میکنه. شریان این تمدن ماهیت اقتصادشه. اگر بازار انبوه جمعیت 1,400,000,000 نفری جهان اسلام بروی این کالاها بسته بشه و تغییر کنن از یک سو در درون اون تمدن و در اینجا همه سعی کنن زهد ببرزن خودشونو مطمئن ببینن، شما مطمئن باشید این تمدن شکست میخوره. اینجوری که شد جلوی اینها ایستاد تو این قضیه، مطمئن باشید ما باز هم این رو باید دنبال کنیم. لذا از این منظر و جهت تحریم کالاهای جهان کفر یک فرض واجبه و من شرمنده هم که بعضی از مسئولین ما توی بنز آلمانی میشینن و توقع دارن که مثلا بشود علیه این مواضع موضع گرفت. و نکته آخر هم اینه که شیطان دیگه عریان کرده خودش رو، دیگه با جنسیت داره آرام آرام قلیز میشه و خودش رو نشون میده و باید با شیطان با این ماهیتی که داره آرام آرام دست یقه بشینیم و برخورد کنیم. اما نکته اصلی اینه که شیطان بر ما سیطره و ولایت نداره، بر ما رو وسوسه میکنه. طبعاً چه که قرآن روش دست میذاره اینه که تبعیت از هوای نفس نکنید. نه تنها به ماها که معصوم نیستیم میگه، حتی به پیامبر مثل داوود هم میگه تبعیت از هوای نفس نکنید. اگر ما تبعیت از هوای نفس کنیم، تبعیت از شیطان کردیم و به وسوسه های شیطان گوش دادیم و چنین انحرافی از شما نسل آرمانی و الهی ما دور باد ان شاء الله. و سلام. من یه دونه سوال بحثه از آن شده والا من بازه وقت از آن شده میخوام که خودمون در واقع نقد کننده این مسئله نباشیم. من شما خود بیانیتون رو بخونید، من دوستان اتخایی کنم. من همه سوال هایی که مونده آقا این شیطان که اتخایی بنید جانم ماشاءالله مقاله بشه.
از یکار منزل مجادلات علمی میان صاحب نظران و بزرگان دین همچون شریف متطهری شهید مفتح شهید مشکیسی استاد مبارکت نواب صفوی از دیگر بزرگانی بودهاند که همکنون همچون ستارگانی بر تاریخ تاریخ دانشگاه تهران میدرخشند. در این میان استاد ما متحدی تحقیل دیدی بر مطرح نمودن مطرحات مختلف و در واقع نوع آزادی بیان داشت و دانشکده مرد تریه کرد مسیر تصامر رو گشت و پیشرفت به توش داشت ایمانه. اما به دلیل وجود مشکلات قرمانی بسیار زیاد می توان گفت این کمن استاد مرداری دیش حیات در سالهای بود از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران علیرغم فرمایشات مقام معظم ابدعی مبنی بر برگزاری مناظره در حوزه دانشگاه باز هم اقدام جدی صورت نگرفت. هماکنون با پیگیری تشکلهای دانشجویی این دانشکده و با عنایت خداوند متعال فضای دانشکده پس از سالها محدودیت و محرومیت به فضای باز هم تبدل بدهد. حضور اساسی ایشون دکتر عباسی موجود پویایی دانشجویان و ارتباط آنان با سازمانهای علمی و دینی میشود. فلذا با توجه به علایق خود جناب آقای دکتر عباسی، ما دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از حضرت عالی خواستاریم تا این گونه جلسات مداوم بوده و در صورت امکان به کنشی و پاسخ درگذار شود. زمنان وسیل دانشجوی این دانشکده آمادگی کامل خود را جهت برگزاری این گونه جلسات در قالب کلاس‌های فوق‌برنامه تخصصی و یا به صورت کارگاه‌های آموزشی ادامه می‌دهد. در پایان ضمن آرزوی عزت و سربلندی برای اسلام عزیز، ما دانشجویان حضرت حرمت پیامبر عظیم‌الشان اسلام را در مسئولیات فردی و اجتماعی به شدت محکوم می‌کنیم و از مسئولین و فعالان سیاسی میهنمان ایران پیگیری عادل این موضوع را خواستاریم. عمرتان قربان، پایتان خوشسلام. وسیله دانشجوی دانشکده الهیات معارف اسلامی دانشگاه تهران.
فرمودن که ساعت اذان 12:19 دقیقه موارد اذان شدیم و هدف بعثت پیامبر ما تکمیل مکارم اخلاق بوده و قلب همه مکارم اخلاقی ما در نماز هست، مظهر عبودیت ما. از این منظر من از همه عزیزانی که سوالاتشون اومده بود، سوالای خیلی کارشناسی و عمیقی هم بود، متاسفانه با تأخیری که ما داشتیم و دیرم برنامه شروع شد من توفیق ندارم اینا رو پاسخ بدم. از همه شما عزیزان عذرخواهی میکنم، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. احتمال داره الان مکتوب بنویسیم بریم دوستان بسیج براتون منعکس کنم. خدا حافظ شما.